God.
خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این لحظه به مدت حدوداً 50 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم با این برنامه سیاسی که امیدوارم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. دو خط ارتباطی در اختیار شماست: 30-10-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27-86-10-35 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که در اختیار شماست. و اما عزیزان، توجهتون رو جلب میکنم به سرفصل مهمترین موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد به اون پرداخته خواهد شد. بررسی بازتاب رسانه‌ای روز قدس در سایه کرونا. سوم خرداد و تأثیر آن در معادلات جنگ. بررسی دلایل به هم ریختگی بازار سکه. تعیین حق مسکن کارگران. و بررسی قیمت‌گذاری جدید خودرو و انتظارات برای ایجاد و تداوم ثبات در بازار خودرو. با برنامه رویداد همراه شما هستیم.
تازه‌های خبر.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت در زمینه بیماری ویروس کرونا می توانم بگویم از 3 مرحله عبور کرده ایم. آقای روحانی گفت مرحله اول اعلام این بیماری و بسیج همه امکانات برای مقابله با این ویروس بود و مرحله دوم محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی بود که مردم به خوبی استقبال کردند و مرحله سوم نیز فاصله گذاری هوشمند بود که بازگشایی های تدریجی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بود. رئیس جمهور گفت اطلاع رسانی بسیار خوب صدا و سیما و همه رسانه ها در همه این مراحل را شاهد بودیم. رئیس جمهور همچنین با گرامیداشت سال روز آزادسازی خرمشهر گفت در روز سوم خرداد به توطئه عظیم استکبار جهانی بین المللی و منطقه‌ای علیه ملت ایران پایان داده خواهد شد. آقای روحانی پایان ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر را برای ملت ایران تبریک و تهنیت گفت و افزود روز سوم خرداد آزادسازی خرمشهر در سال 1361 روز بسیار مهمی در تاریخ ملی، دفاع مقدس و کشور ماست. ویروس کرونا نتوانست تأثیری بر اراده ملت‌های آزادی‌خواه جهان در بزرگداشت روز قدس داشته باشد، به طوری که هزاران مرد و زن آزادی‌خواه به انواع مختلف به خصوص در فضای مجازی دین خود را نسبت به ملت مظلوم فلسطین به جای آوردند، آنطوری که موجب حیرت جهانیان شد. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا داوودی، کارشناس رسانه. آقای داوودی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بندم خدمت شما خانم پاسخانی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما آقای داوودی. پیشاپیش عید سعید فطر رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم، طاعتتون قبول باشه انشالله.
به همچنین بنده هم خدمت شما و همه گروهگواران عید رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای داوودی. ارزیابی حضرت عالی از بازتاب رسانه بزرگداشت روز قدس چی هست؟
امسال با توجه به شرایطی که به وجود اومد، وضعیت راهپیمایی روز قدس یک در واقع رنگ و شمای دیگه در واقع پیدا کرد و اون هم مبتنی بر از بین بردن آخرین مزیت نسبی بود که رژیم صهیونیستی و ابواب جمعیشون هم در حوزه منطقه و هم در خارج از منطقه نسبت به حوزه های تسلطیشون در واقع داشتن و اون هم خب فضای رسانه‌ای بود که مدت ها و سالیان درازی بر اساس اون حاکمیت بر افکار عمومی رو به نسبت جنایت های خودشون در واقع انجام میدادن. امسال چون بحث میدانی ما نداشتیم، یعنی نداشتیم که به شکل سالهای گذشته نداشتیم، در برخی از کشورها حالا به صورت شماتیک و نمادین برخی از در واقع اتفاقات میدانی هم امسال رخ داد، اما در فضای رسانه چهار اتفاق بسیار مهم حاصل شد که این چهار اتفاق رو به راحتی میشه گفت بی نظیر بود در حوزه گرامی داشت قدس، انتفاضه و بحث مقاومت. نکته اولین بود که اساسا رژیم صهیونیستی هر ساله با یک تعداد مشخصی از افراد با یک برآورد میدانی و مدت زمان مشخصی روبرو بود نسبت به وضعیت قدس، نسبت به وضعیت راهپیمایی برای فلسطین و قدس. اما امسال در گام اول ما هم محدودیت زمانی رو دیدیم از بین رفت، هم محدودیت نفر رو دیدیم که از بین رفت، به این معنا که تعداد بیشماری که قابل شمارش نیست از در واقع یوزرها و از کاربران و از افراد مختلف در سراسر دنیا و کشورهای متفاوت با موضوعات بسیار متنوع و متفاوت در واقع شروع کردن به در واقع کار کردن و حرکت کردن. خب این تولید محتوا و تولید اتفاقات و تولید رویدادهایی که در فضای رسانه رخ میده، شما میبینید که عمق، قدرت و ضریب نفوذش به مراتب بعضی وقتا بیشتر از اتفاقات میدانی است، چون اتفاق میدانی که در رسانه منعکس بشه با اتفاقات رسانه‌ای که در رسانه منعکس بشه خیلی متفاوته. خب اینجا فضای رسانه هم دو رسانه شد، رسانه‌های رئال شدند مثل ماهواره‌ها و در واقع ساتلایت‌ها و از اون طرف هم فضای دوم یعنی فضای اصلی که فضای IP بیس ها بودن یعنی فضای مجازی ورود کرد. خب این گام اولی بود که در واقع اولین تغییری بود که رژیم صهیونیستی آمریکایی ها و سایر کشورهای اروپایی باهاش مواجه بودند. و نکته جالب در همین مسئله اول این بود، ما سالهای گذشته می‌دیدیم که رسانه‌های غربی و رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی از همون دقایق اول شروع می‌کردن به زدن این قصه، اما امسال به شدت منزوی بودن، به شدت دستپاچه شده بودن و حتی به نحوی بود که دیگه رو به آموزش مثلا فرض کنید آشپزی و نمیدونم از این حرف ها توی این در واقع چند ساعتی که با این مسئله درگیر بودن آورده بودن. مسئله دوم که اتفاق افتاد محتوایی بود که تولید شد. ما تا سال گذشته محتواهایی که راجع به قدس تولید می‌شد محتواهای خطی کلیشه‌ای در واقع بعضن تکراری هم در واقع اتفاق می‌افتاد، اما امسال تولید محتوایی که علیه رژیم صهیونیستی و به نفع قدس اتفاق افتاد اصلا بی‌نظیر بود. این که میگم بی‌نظیر بود، من با یک عدد این رو خدمت شما عرض می‌کنم، ما تا سال گذشته کل محتوایی که قابل انتقال بود و تولید می‌شد از حدود 3-4 هزار فرم محتوای مالتی خارج نبود، امسال عدد بالای 700 هزار تا بود که اصلا غیر قابل در واقع جمع‌بندی و غیر قابل شمارش در نهایت اتفاق افتاد. داده این چیزی که ما رصد کردیم آنچه که اتفاق افتاده قطعا بیشتر از این حرفا بود. خب امسال این نوع دومی بود، یعنی بحث تولید محتوا علیه رژیم صهیونیستی. و اتفاق سوم کیفیت محتوا بود. شما تا سال گذشته اینقدر گسترده نمی‌دیدید که در واقع پرچم رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف آتش زده بشه. ما سالهای گذشته اینقدر وسیع نمی‌دیدیم که به واسطه هشتگ‌ها تولید محتوا از داخل خود اراضی اشغالی علیه اسرائیل در واقع شکل بگیره، یا حتی فراتر از اون عقده گشایی که اسرائیلی‌ها می‌خواستن بکنن که نتوانستن و برگشت به سمت خودشون و آمریکایی‌ها و غسل‌هازا، دیدیم که در واقع به ضرر خودشون تموم شد. شما امسال دیدید که این در واقع هشتگ القدس درب الشهدا، قصرهای شهیدان، یا بحث سردار شهید سردار سلیمانی در فضای مجازی اعم از افراد مختلف در واقع مطرح بود. و نکته جالب اینجا بود که سال‌های گذشته شما توی این فرم تولید محتوا می‌دیدید عمدتاً فارسی در واقع اتفاق می‌افتاد. امسال مسلمانان، مسیحیان، حتی خود یهودی‌ها شروع کردن به تولید محتوا کردن، و چون فضا باز بود این محتوا علیه اسرائیل به شدت سریع رشد کرد. و گام چهارم، نکته چهارم که نکته بسیار مهمی بود، اینه ما معمولا روز قدس که تمام میشد در سالهای گذشته حتی اکثر یه 24 سال بعدش فضا عوض میشد، دیگه میرفتن سمت ایدسر. امسال هم همین اتفاق اومد بیفته، اما به واسطه این تغییرات ما میبینیم که تازه یک جریان جدیدی، یک روح جدیدی، یک خون جدیدی تو فضای رسانه شکل گرفته که کأنه میخوان در واقع قدس تا اربعین رو حرکت بدن. ما داریم نشانه هاش رو میبینیم. و جالبش اینجا فقط بحث ایران نیست، پاکستان، افغانستان، هند، بعضی کشورهای اروپایی، در خود امریکا، در خود اراضی اشغالی، در حتی کشورهای اسکاندیناوی ما داریم امثال این چیزها رو میبینیم. شما تصور کنید مثلا دانمارک و سوئد نسبت به فلسطین اصلا کجا بودن تا الان، اما امثال دیدیم که اونها هم بالاخره توی یک فضاهای بروز پیدا کرد. جمع‌بندی کنم، امثال اتفاقی که افتاد یک فصل جدیدی بود از رویارویی با رژیم صهیونیستی و امریکا و همه ابواب جمعیشون در منطقه. و به رغم وجود دو مرکز قدرتمند، یعنی هم بحث مرکز اعتدال و هم بحث مرکز آلمانی که علیه مقاومت حرکت می‌کردن، امسال اساساً تسلط و حاکمیت بیچون و چرا از آن مقاومت شد. این یعنی در کنار بحث میدانی، بحث رسانه‌ای که مزیت نسبی اسرائیلی‌ها در این حوزه تلقی می‌شد هم از دستشون خارج شد. همین بحث حقی که اتفاق افتاد و ویدئویی که منتشر شد و برای اولین بار به صورت جدی بحث نابودی اسرائیل به لحاظ ارضی و به لحاظ در واقع عملیاتی نشون داده شد، این یعنی شکستن تابویی که حدوداً نزدیک به 72 سال اسرائیلی‌ها راجع بهش تلاش کردن و البته هزینه‌های بسیار زیادی هم صورت گرفت. عرضم رو در این جمله جمع‌بندی کنم، امسال قدس به نفر شد از تک تک آدم هایی که در دنیا حتی بعضا شاید نمیتونستن به خاطر محدودیت هایی که در کشورهاشون هست بیان که خیابون تظاهرات کنن به نفع فلسطین، اما امسال تو فضای رسانه همه اون نفرات فعال شدن و به نظر ما این یکی از مهمترین برکات اتفاقاتیست که امسال رخ داد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای داوودی.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، در خصوص بررسی بازتاب رسانه‌ای روز قدس در سایه کرونا.
تازه‌های خبر.
عضو ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام کرد از غروب شنبه 100 گروه رصدی در استانهای مختلف با بهره‌گیری از تجهیزات مناسب برای دیدن هلال ماه شوال فعالیت خواهند کرد. حجت الاسلام موحدزاده عضو ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت پیشبینی کارشناسان آن است که هلال ماه شوال در غروب شنبه قابل دیدن است و انتظار داریم که طبق تقویم روز یک شنبه 4 خرداد عید سعید فطر باشد. رئیس کمیته علمی ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کربال به این شکل است که گزارش‌های گروه‌های رصدی از طریق ستادهای استقلال استان‌ها برای ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال و بر اساس وضعیت آب و هوایی طبقه بندی و سپس به رهبر معظم انقلاب ارائه شود. حجت الاسلام موحدزاده افسود اگر رهبر انقلاب گزارش‌ها را در خصوص رؤیت هلال ماه به لحاظ شرعی اطمینان بخش بدانند، عید سعید فطر اعلام می شود. هفته پیش جلسه شورای عالی کار برای بررسی و تعیین حق مسکن کارگران تشکیل شود، اما با لغو این جلسه هنوز وزارت کار تاریخ برای برگزاری جلسه اعلام نکرده. دستمزد کارگران برای سال جدید در روزهای پایانی هر سال در جلساتی سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود. اما دستمزد 99 یکی از معدود دستمزدهایی بود که از همان اسفند 98 تا کنون در حاشیه بود. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار. آقای دکتر توفیقی سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، بنده ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه و آرزوی قبولی تعاد و تبریکی پیشاپیش عید فطر در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. متقابلا بنده هم پیشاپیش عید سعید فطر رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. آقای توفیقی، دلایل بی‌نتیجه موندن مسئله حقوق و مسکن، حق مسکن کارگران چی هست؟
عرضم به حضور شما همونجور که مستحضرید، در خوز سال 99 بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید و شورای عالی کار در به اجماع نرسید و در یک رأی گیری با رأی نمایندگان کارفرما و دولت این بخشنامه و مصوبه سال 99 رو به اجرا گذاشت. علت عدم امضای نمایندگان کارگری هم خروج ریل قانونی تعیین دستمزد سال 99 بود، چرا که دستمزد کارگران مطابق ماده 41 قانون کار و تعیین میشد و ماده 41 قانون کار صراحتا اعلام میکنه با نکاهی بر تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و سبد معیشت خانوار. خب تورم اعلامی بین بانک مرکزی که 41.2% اعلام کرده بود و مرکز ملی آمار که 34.8% بود و سبد معیشت خانوار که به امضای سه ضلع شرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرما و دولت رسیده بود 4.940.000 تومان بود. پس قاعدتا ما باید به این سمت ورود میکردیم و تعیین دستمزد به این سمت میبودیم، اما متاسفانه در یک اقدام عجین توسط تیم اقتصادی دولت تعیین دستمزد سال 99 از ریل قانون گذاری خودش و از ریل قانونی ماده 41 خارج و تفکرات و اندیشه ها و فکرهایی وجود داشت که خب نمیخوند با اون بحث های قانونی و با اون مشاهدات عینی قابل استناد و قابل استدلال مباحث زیرساخت اقتصادی در حوزه تعیین دستمزد. به تبع اون خونمازهای کارگری وارد بحث شدن و همونجور که خودتون فرمودی وارد حاشیه شدیم بحث تعیین دستمزد و خب به تبع اون نماینده کارگری امضا نکردن، چرا که هم از ماده 40 خارج شد و از طرف دیگه کمیسیون تلفیق پس از تصویب حداقل 2.800.000 تومانی برای کارمندان دولت و بازنشسته‌های محترم کشوری یک بندی را اعلام کردن به این مضمون که ترتیبی اتخاذ گردد تا در سال 99 هیچ دستمزد بگیر و بازنشسته‌ای زیر مبلغ فوق که همون 2.800.000 تومان بود دریافتی نداشته باشد. با تمام تفاصیلی که تیم اقتصادی دولت چیدمانی که انجام دادن برای تعیین دستمزد و اومدن مؤلفه‌های غیر دستمزدی رو ولو به اشتباه وارد این تعیین دستمزد کردن، باز به اون عدد و رقمی که خودشون هم مد نظرشون بود نرسیدن. خب ما ببینیم عدالت مزدی اتفاق نیفتاد، ماده شلیک اتفاق نیفتاد، خب این عدم انفه اتفاق افتاد. سال رو ده هفته کارگر مقام معظم رهبری هم صراحتا به این موضوع اشاره کردن و در مزد منصفانه و عدالت مزدی و بحث شنیدن صدای ضلع دیگر که هم منظورش مد نظر ایشون نماینده کارگری بود صحبتی کردن. خب در یک پاسخ سریع وزیر محترم کارم اعلام کردن که سریعا و در اسرع وقت تشکیل جلسه خواهیم داد. تا این لحظه که ما خدمت شما این هنوز این معنی سریعا و در اسرع وقت ما نفهمیدیم، چون هنوز جلسه تشکیل نشده
و این تاثیر مخربی در فرایند تولید و روابط کارگر و کارفرما ایجاد خواهد کرد.
یقینا شما ببینید الان ما سالیان سال اگر مراجعه بکنه که رسانه همینجا تشکر میکنم به خصوص رادیو چه تریبون ما نماینده های کارگری بودن بله. اگر مراجعه کنید به آرشیب های خبریتون میبینید که ما سالیان سال بر این موضوع داریم صحبت میکنیم. اگر امروز رسیدیم به نرخ رشد زیر 1% تعداد ازدواجامون به این شدت کاهش پیدا کرده و آمار طلاق اون بالا میره، ما این رو حداقل 6 سال پیش پیش بینی کرده بودیم. آیا در آینده بسیار نزدیک تحمل داریم که به جامعه پیرسالی روبرو بشیم که هزینه های درمانش بالا میره، هزینه های نیروی کارش بالا میره، نیروی جوانی نداره که تزریق بشه به نیروهای پیری که قرار از عرصه خارج بشن و به شرف بازنشستگی نائل بشن؟ ببینید همین اتفاقا ناشی از عدم برنامه‌ریزی درست در حدود بس دستمزد عادلانه است. مادامی که ما اندیشه‌ها و تفکرات سرکوب مزدی رو به امید افزایش سوداوری سرمایه داشته باشیم که کاری بسیار غلطه، قسم و یقینا درست فرمودید، تاثیرات مخربش این مدلی ما در ابتدایی ترین بحث کلونی اجتماعی که همون خانواده است خواهیم شاید خواهیم بود.
بله. آقای دکتر، حضرت عالی نقش نهادهای مسئول رو در این مسئله چگونه می‌بینید؟
بسیار پررنگ. من همیشه عرض کردم ببینید ما دیگه دوران علت و معلولی یا بگیم که یه اتفاقی بیفته من بتونم برنامه‌ریزی خیلی سطحی بکنم گذشته، مثل سردردی که من با یه مسکن میخوام برطرفش بکنم. ما باید ریشه یابی کنیم. برای ریشه یابی قطعا و یقینا باید برنامه‌ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت داشته باشیم. به موضوع کار و دستمزد باید فرایندی نگاه کنیم. چرا؟ چون تمام مؤلفه‌های تاثیرگذار در اجتماعمون که یه بحث حداقل 3-4 ساعتیه، تمام مؤلفه‌های تاثیرگذار در اجتماعمون از همین فرایند کار و دستمزد نشأت می‌گیره. من اگر زیرساخت‌های مناسبی برای کار فراهم نکنم، اگر به دستمزد به عنوان موتور محرکه تولید نگاه نکنم و موتور محرکه انضباط اجتماعی و خوشرفتاری‌های اجتماعی نگاه نکنم، یقیناً اشتباه کردم، یقیناً راه رو اشتباه رفتم. قطعاً سازمان برنامه باید درست رفتار بکنه، قوه مجریه باید درست رفتار بکنه، قوه مقننه که متأسفانه در خلال تمام این سالها تو 3-4 تا نطق پیش از دستور هیچ کاری نکرده، باید مطالبه گرایانه قوه مجریه رو رصد بکنه. قوه قضاییه به شدت بر روی موضوع رفتارهای اجتماعی ناشی از همین بحث‌ها باز رصدی داشته باشه. همون که من تو سازمان بازرسی کلی کشور و خدمت رئیس سازمان بود عرض کردم همینه. فرایندی اگر ما به موضوع نگاه نکنیم ضرر می‌کنیم. چون که تا الان ضرر کردیم. موقعی می‌تونیم آینده درخشانی داشته باشیم، موقعی می‌تونیم نگران رکود نباشیم، موقعی می‌تونیم تورم رو بکشیم تا حدودی پایین که بتونیم به موضوع کار و دستمزد نگاهی فرآیند محور داشته باشیم و دست از این سرکوب مزدی به امید رسیدن حاشیه سود بیشتر برای سرمایه دست برداریم.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر توفیقی، ممنون که این وقت رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما.
روزتون بخیر.
خواهش میکنم.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار، در خصوص تعیین حق مسکن کارگران. سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران ویژه نکوداشت فاتحان شهید خرمشهر و ایثارگران عرصه سلامت و خبر با پیام رئیس جمهور به صورت مجازی آغاز شد. بنیاد شهید و امور ایثارگران همه ساله این همایش را به مناسبت حماسه فتح خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی برگزار می‌کند که امسال ویژه نکوداشت فاتحان شهید خرمشهر و ایثارگران عرصه سلامت و خبر برگزار می‌شود. در این کنگره از طریق ویدیو کنفرانس از 36 نفر در کل کشور تجلیل می‌شود. اما در خصوص سوم خرداد و تأثیر آن در معادلات جنگ، جنجال بر سر لحظه ها و مرحله های بسیار سختی در تاریخ ملت هاست که به علت مواجه شدن جمعیت مردم یک سرزمین با اندوه مشترک و یا شادی مشترک به خاطر سرزمین و هویت خود، این بازه از زمان را در خاطر جمعی برای همیشه ماندگار می کند و یادآوری اونها حس غرور و شجاعت را در مردم یک سرزمین احیا می کند. یکی از مهمترین لحظات تاریخی سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر است، مسئله‌ای که تأثیر شگرفی بر معادلات جنگ داشته است. در این خصوص گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان شنونده و پیشاپیش عید سعید و فطر رو تبریک میگم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بنده هم متقابلا از طرف خودم و همکارانم عید سعید فطر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و همچنین امروز سوم خرداد ماه که سال روز فتح خرمشهر عزیز هست. آقای دکتر، ارزیابی حضرت عالی از اهمیت آزادسازی خرمشهر چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم و ادای احترام میکنیم همه ما به ساحت شهدای بزرگواری که دستاورد اونها باعث شد تا ما امروز با فاصله حدود بیش از 3 دهه و در آستانه 4 دهه از شنیدن ماجرای پیروزی عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر احساس سرافرازی و غرور بکنیم. به ساحت همه رزمندگان اسلام، همه شهدا عرض ادب و احترام داریم. واقعیتش اینه که وقتی که رژیم صدام با حمایت کامل قدرت‌های برتر بین‌المللی، با حمایت اعضای دائم شورای امنیت، با حمایت بیش از 35 کشور جهان که 5 تا از این 35 تا اعضای دائم شورای امنیت بودن، به جمهوری اسلامی تهاجم خودش رو رژیم بعد صدام آغاز کرد. تلقی این بود که نظام جمهوری اسلامی و حکومت مردم نهاد اون به سادگی سقوط خواهد کرد. اما مقاومتی که مردم و رزمندگان اسلام نشون دادن، همه مردم در این مقاومت شریک بودن، نتیجه شد که معادلات جنگ به هم ریخت. اما کی جهانی که جنگ رو به ما تحمیل کرده بود، قدرت‌های بیگانه‌ای که جنگ رو از طریق صدام به ما تحمیل کرده بودن و تا روزهای آخر جنگ هم از صدام حمایت کردن، کشورهای عربی مثل عربستان و کویت و امارات و غیره که از صدام حمایت کردن، تو یک مقطع تاریخی متوجه شدن که کلن مسیری که انتخاب